أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان جامعیت نشأه انسان و نامگذاری اون کون جامعه به انسان و اقامه دلیل بر این نامگذاری، اونگاه اوصاف این کون جامعه را می شمارند. می فرمان به این که فاول انسان حادث الازلی و المنشأ دائم الابدی و الکلمت الفاصلت الجامعه. او انسان است که دارای وصف حدوث است و ازلیت و از خدای سبحان نشأت گرفته است، منشأ الهی است که دارای وصف دوام و ابدیت است و کلمه است که خدای سبحان به این کلمه تکلم فرمود و این کلمه فاصل است و جامع. این اوصاف متقابل همان به استثناء اون دوام و ابدیت که متقابل نیستند، وگرنه اون دو وصف اول مقابل همان، این دو وصف دوم هم اخیر هم مقابل همان. حادث و ازلی بودن دو وصفی است مقابل هم که در انسان جمع شد، فاصل و جامع بودن دو وصف مقابلی است که در انسان جمع شد، و انسان چون کون جامع است این اوصاف متقابل را جمع می کند، و چون جمع متقابلات در وحدت شخصی محال است، قهرن وحدت انسان باید وحدت اطلاقی باشد، و معنای وحدت اطلاقی مسون از وحدت عددی و مانند آن هست. چون وحدتش اطلاقی است، در بعضی از مراتب حادث است، در بعضی از مراتب ازلی، در بعضی از مراتب جامع است، در بعضی از مراتب فاصل و مانند آن. اونگاه برای تثبیت این اوصاف بحث هایی رو طرح میکنن که هر بحثی عهده‌دار اثبات یک صفت و اقامه برهان بر همون وصف است. قهرن بحث در مقامات و مطالب کثیر خواهد بود. مقام اول آن است که الانسان حادث. حدوث یعنی مسبوق به غیر یا مسبوق به عدم. چون در معنای حدوث سبق اخذ شد، اگر اون سبق ذاتی بود، حدوث به حدوث ذاتی متصف است، و اگر اون سبق زمانی بود، حدوث می شود زمانی. سر نامگذاری به حدوث به ذاتی و زمانی همان است که سبقی که در حدوث معتبر است یا سبق ذاتی است یا سبق زمانی. انسان هم مسبوق است به غیر و هم مسبوق است به عدم ذاتن، و هم مسبوق است به غیر و هم مسبوق است به عدم زمانن. چون وحدت او وحدت اطلاقی است، بنابراین در بعضی از نشاعات حدوث زمانی دارد، گرچه در بعضی از نشاعات دیگر از حدوث زمانی مسون است، ولی در تمام نشاعات دارای حدوث ذاتی است. زیرا اگر وصفی مال ذات یک شی بود، اختصاصی به یک نشأ دون نشأ ای ندارد، ولی اگر وصفی مال ظرف او بود، مخصوص همون ظرف است. حدوث زمانی صفت انسان است در نشأه زمان، از اون جهت که انسان متضمن است، دارای وصف زمان است، حدوث زمانی دارد. ولی حدوث ذاتی وصف انسان است در همه مراتب و نشأت، زیرا حدوث در حدوث ذاتی صفت ذات است و ذات در همه نشأت هست، پس حدوث ذاتی در همه نشأت با انسان هست. فر انسانو حادثون به کل المعنیین، هم حادث ذاتی است هم حادث زمانی. اگر حدوث به این معنا تفسیر شد که یک شی مسبوق به غیر باشد، انسان چون مسبوق به غیر است که اون ذات اقدس اله است، پس حادث است. و اگر حدوث به معنای مسبوقیت به عدم باشد به سبق ذاتی، چون انسان یه موجود ممکن وجود است، ذاتی ندارد و ذاتن فاقد هستی است، پس اون چه که مربوط به ذات اوست فقدان است و نداری، و اون چه که از واجب تعالی دریافت می کند هستی است، اون چه که از واجب تعالی دریافت می کند بلغیر است، و اون چه که مربوط به خود اوست به ذات است، هر به ذاتی بل بلغیر متقدم است، هر بلغیری از به ذات متأخر است، پس وجودش که از واجب تعالی دریافت می شود بلغیر است، و فقدان ذاتی به ذات است، ما بلغیر متأخر است و ما به ذات متقدم، پس وجود او مسبوق به عدم و فقدان ذاتی است و این را حدوث ذاتی می نامد. و این مخصوص انسان نیست، بلکه هر موجود ممکنی این وصف را دارد، و مخصوص نشئه از نشئات انسان نیست، بلکه همه مراتب و نشئات انسانی محکوم این وصف است. فهو الحادث ذاتی و به جمیع شؤونه و نشئاته. اما حادث زمانی بودن مال نشئه زمان اوست، یعنی نشئه عنصری او مسبوق به غیر از زمانن، مسبوق به عدم است به سبق زمانی، یعنی در امتداد زمان وقتی بررسی می شود، در بعضی از عمود زمان ما انسان را نمی یافتیم و بعد انسان را می یابیم. این همان است که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اول شی نبود بل قابل ذکر نبود، بعد کم کم به صورت انسان در آمد است.
حالا گفتن که این را اراده نکردیم، چون اشکالی شده بود که این در این نشأه بالاخره منزله روح عالم است، مثلا زمانن همچه چیزی نیست. این اولا، و ثانیا لازم بود که اون بدون مظهر بماند، اگر در یک زمانی نبودی اون ظاهر بدون مظهر بماند، و این درست نیست که ظاهر بدون مظهر باشه.
ظاهر با اسماء دیگر ظهور کرده و کل عالم مظهر اسماء حسنای حق است، وجود جمعی پیدا نکرده، وگرنه پراکنده همه اسماء برای خود مظهری دارند و هر کدام در جای خود هم باید مظهر داشته باشند. هر اسمی در هر زمانی دولتی دارد که دولت او ظاهر هست، بعد نوبت به دولت اسم دیگر میرسد که اون اسم دیگر باز ظهور کند. پس قبل از انسان اسماء دیگر مظاهر داشتن، منتها پراکنده و نعت کسرت به نعت وحدت و در جمع حاصل نبودن.
این میشه؟
بله. خب دیگه چرا میشه؟
خاطر این که اگر خداوند تبارک و تعالی باید در یک جایی جمع همه را ببیند، دیگه این تخصیص بردار نیست که در این زمان خب نه در زمان دیگر. آره، این
اون اگر بخواهیم بگیم خدای سبحان همه را باید ببیند، اونجا دیگر زمان بردار نیست، و کل عالم من از صدر الی ذیل می شود مرآد، و هر کدام در جای خودش هستند. اون رؤیت الهی دیگر متضمن زمان نیست که خدا وقتی در اون تاریخ خاص خود را ببیند بعضی از اسما مظاهر نداشتن. اون مشاهده خدای سبحان دیگر تاریخ بردار نیست، و کل عالم می شود مرآد، و مافوق نشأه زمان امر ثابتی است و دائم است و ازلی. دیگه زمان برنمی دارد. اون وقت انسان در جمیع نشأاتش حادث ذاتی است، برای این که ما به ذات اختصاصی به نشئه از نشئات ندارد، ولی نشئه عنصری او مسبوق به غیر از زمانن و همچی مسبوق به عدم از زمانن، پس نشئه عنصری او حادث زمانی است. فهو الحادث و ذاتن و زمانن. این خلاصه مقام اول. در این مرحله حدوث ذاتی بن اساس حکمت متعالیه و همچین حدوث زمانی بر اساس حکمت متعالیه، غیر از حدوث ذاتی و حدوث زمانی است که بین متکلمین هست یا بین حکما هست. به مانند آن برهانی که در حکمت مشاء است برای اثبات واجب تعالی از راه امکان و وجوب و اثبات حدوث ذاتی برای اشیاء، این همون برهان معروفی است که میگوین موجود ممکن دارای ماهیت است و هویت و ماهیت ذاتاً لا ضرورت است و وجود را از ناحیه غیر میگیرد. به همین تقریبی که عرض شد، وجود از ناحیه غیر است و ماهیت از ناحیه ذات است و اون چه که لازمه ذات است لا ضرورت است و اون چه که از غیر میآید ضرورت است و ما بالغیر مؤخر، ما به ذات متقدم، و چیزی که مسبوق به لا ضرورت است حدوث ذاتی دارد و پس کل ممکن فاو حادث ذاتی. این برهان را مرحوم شیخ توی الهیات شفا دارد، تصریح میکند اون چه که از واجب تعالی میاد هویت است و ماهیت امکان دارد، پس کل ممکن زوجون ترکیبی و له ماهیت و وجود. این در حکمت مشاه است به عنوان برهان امکان و وجوب و همچنین برای اثبات حدوث ذاتی کلشه. اما در حکمت متعالیه همونطوری که مسئله امکان و وجوب وضعش عوض شد به رابط و مستقل و فقیر و غنی تبدیل شد، مسئله حدوث ذاتی هم وضعش برگشت و عوض شد. برای اینکه اون که به واجب تعالی ارتباط دارد وجود است نه ماهیت، و اون که فقدان ذاتی دارد ماهیت است. و اگر ماهیت هیچ ارتباطی به واجب ندارد و دون ارتباط است و بعد از وجود پیدا می شود، پس اوصاف ماهیت هم بعد از وجود و بعد از اوصاف وجود است. یعنی اول وجود هست بعد اوصاف وجود هست، اونگاه ماهیت و اوصاف ماهیت انتظام شود. زیرا لازمه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این است که در همه نشآت وجود مقدم باشد و ماهیت متأخر. ما اگر وجود نداشته باشیم ماهیتی نداریم تا بگوییم اون ماهیت ذاتاً ممکن هست و از ناحیه واجب فیض دریافت میکنند. ذهن ما عادت کرده که یک قابلی را اول تثبیت بکند، بعد بگوید ثبت العرش ثم منقش، یک عرشی یک سقفی را همیشه حفظ بکند که قابل نقوش باشد، بعد نقش را بپذیرد. ماهیت را به عنوان عرش اثبات میکند، به عنوان سقف اثبات میکند، بعد روی این عرش و سقف نقاشی میکند. همه مواردی که ذهن ما عادت کرده است که یک امری چیزی را از مبدأ دیگر میپذیرد، قابل قبل از اون مقبول هست. ماهیت را هم ذهن این چنین تصویر میکند که ماهیت اول هست، ذاتاً ممکن الوجود هست، و این امری که ذاتاً لا ضروریت الوجود است قابل وجود هست، بعد وجود دریافت میکند. این یه تصویر ذهنی است که برای سهولت در تعلیم و تعلم این چنین در حکمت متعالیه میگوید. ولی وقتی که مسئله از سهولت جاهای سهلش گذشت، وقتی بخواهن راز اون مسئله را بیان کنن، میگن به این که این چنیست که ماهیت قبلا باشد و لازروی طرفین باشد و قابل باشد، بعد وجود مقبول باشد، بلکه وجود اصل است، در هیچ نشئه از نشئات بعد از ماهیت نیست، بلکه در همه نشئات قبل از ماهیت است، وجود هست، وقتی وجود تثبیت شد ماهیت حکایت و نمود اون وجود است، وقتی ماهیت حکایت اون وجود بود توابعی دارد که یک از اون توابع امکان است. پس همون طوری که حکمای مشا برهان حدوث را از اهل کلام گرفتن، گفتن حدوث دلیل احتیاج به واجب نیست، نه شرط حاجت است، نه شطر حاجت است، نه علت احتیاج است، برای اینکه حدوث وصف وجود است و وجود بعد از ایجاد است و ایجاد بعد از ایجاب و وجوب است و ایجاب بعد از حاجت است و حاجت بعد از علت حاجت است، و هرگز حدوثی که به مراتب مؤخر از علت حاجت است نمیتواند علت باشد یا شرط باشد یا شطر باشد، بلکه دور مزمر لازم میآید که اسوء حالا است از دور مسرع. همین اشکال را مرحوم صدر متعلیم بر حکما در مسئله امکان و وجوب وارد میکند. میگوید به این که علت احتیاج وجود به مبدأ امکان نیست، زیرا امکان بعد از ماهیت است، چون صفت ماهیت است، و ماهیت بعد از وجود است، و وجود بعد از ایجاد است، ایجاد بعد از ایجاب است، ایجاب بعد از حاجت است، حاجت بعد از علت حاجت است و امثال ذلك. و اگر ما امکان را علت الحاجه بدانیم یا شرط الحاجه بدانیم یا شطر الحاجه بدانیم، همون محظور دور مزمر هست بدون تفاوت. گرچه برهان امکان و وجوب برهان خوبی است بر اساس حکمت مشاء، ولی بر اساس حکمت متعالیه همون محظوری که بر برهان حدوث اهل کلام وارد است، همون محظور بر برهان امکان حکما وارد است. قهرم وقتی مسئله برهان امکان و وجوب از دست حکیم مشاء گرفته شد، مسئله حدوث ذاتی هم بساطش جمع می شود. برای اینکه حدوث ذاتی بر این اساس تصویر شد که یک شی ذاتاً متأخر است از عدم، یعنی ماهیتی دارد که ذاتاً لازروری است و وجودی دارد که از ناحیه غیر به او افاضه شد، چون وجودش لاحق است و ماهیت سابق است و اون لازرورت صفت ماهیت است و مقدم است و این ضرورت بلغیر که وصف وجود است از ناحیه غیر می آید، پس وجود مسبوق است به اون عدم ذاتی و از اینجا حدوث ذاتی انتظام میکنن. ولی وقتی معلوم بشود که ماهیت تابع است، لازرورت ماهیت هم تابع است، قهرن مسیر بر می گردد، وجود می شود پیشگام، ماهیت می شود متأخر، لا ضرورت ماهیت می شود متأخر. ما بدون وجود ماهیتی نداریم تا از او لا ضرورت انتظام بکنیم، بعد بگویم این لا ضرورت ذاتاً مقدم است و اون ضرورت بلغیر متأخر است، پس می شود حدوث ذاتی. قهرن حدوث ذاتی هم بساطش رخت بر می بندد. هم مسئله امکان و وجوب وضعش عوض می شود، هم مسئله حدوث ذاتی. خب اون چه که به جای این دو مسئله می نشیند، یعنی هم اون خلأ امکان و وجوب حکمای مشاء را پر می کند، هم این خلأ حدوث ذاتی حکما را مشاء را پر می کند، همون امکان فقری است. می گوید به این که ما در نیاز اثبات لازم نداریم که یک شی یک ذاتی داشته باشد، در مقام ذات فاقد باشد، یک هستی از ناحیه غیر بگیرد، بلکه اون چه در جهان امکان هست بی ذاتی است، اصلا ذات ندارد، فقط ربط به غیر است. اون چه که در جهان امکان هست بسته به غیر است. شما اگر خواستید به او ذات بدید، دیگر او ممکن نیست. آنی که ممکن است نباید ذات داشته باشد، فقط ربط است. و این ربط هم اضافه اشتراقی است، نه ربط مقولی، و این عین ارتباط به واجب است. لذا اگر خواستید ممکن را ببینید، حتما باید واجب را ببینید، و محال کسی ممکن واجب را نبیند و ممکن را ببیند. ممکن است ذاتی ندارد که ما بگیم ذاتاً ممکن است بلغیر واجب. این حرف را می‌فرماید ما در اواسط گفتیم، نه در اواخر بر اون حرف باشیم. حالا آمدیم رو پله دیگر، نه اینکه بگویم اون باطل است. اون یک وسیله بود که به انسان دید بدهد تا بتواند این معنا را هضم بکند که ممکن ذات ندارد. شما نمیتوانید در معانی اعتباری برای معانی حرفی ذاتی فرض کنید و وصفی بگویید. بگوید حرف ذاتاً این حکم دارد و بلغیر اون حکم دارد. اصلا حرف یک موجودی جز بلغیر نیست. شما می توانید برای فعل و اسم این دو صفت را قائل بشوید، بگویید اسم ذاتاً این را حکم دارد، بلغیر اون حکم دارد، یا فعل ذاتاً این حکم دارد، بلغیر اون حکم دارد. ولی درباره حرف نمی توان گفت حرف ذاتاً این حکم دارد، بلغیر حکم دیگری دارد، چون حرف آن است که ذاتی جز ربط به غیر ندارد. همون طوری که اسم یعنی واجب تعالی موجودی است که جز استقلال چیز دیگر ندارد، واجب به هیچ چیز بند نیست، نه ذاتون ثبت له الاستقلال و الغنا، بلکه عین الغناست. ممکن هم ذاتون ثبت له الفقر نیست، بلکه عین الفقر است. اگر عین الفقر شد، مسئله امکان ذاتی برداشته می شود، مسئله حدوث ذاتی برداشته می شود، می شود فقر محض. دیگر نمی شود گفت به این که با برهان امکان چه کنیم، با برهان حدوث چه کنیم، برای این که ما از اون برهان ها گذشتیم، نیازی به اون مقدمات طولانی نداریم. این با کوتاه‌ترین مقدمه حساب و مقصد می رسد. مقدمه یک چیز ممکن نیست این رفت باشد و مستقل نباشد. یک چیزی هیچ ذاتی ندارد مگر ربط به حق. اگر هیچ ذاتی ندارد مگر ربط به حق، پس حق به ضرور موجود است. ممکن ذاتون ثبت لها الفقر و ربط نیست، نظیر اربعه که ذاتون ثبت لها الزوجیه. زیرا اگر مثل اربعه باشد، یعنی ذاتی باشد که ثبت لها الزوجیه، لازمش آن است که همونطوری که لازم در مرتبه ملزوم نیست، یعنی زوجیت در مرتبه اربعه نیست، اینجا هم ربط و فقر در مقام ذات ممکن نباشد، بلکه لازمه ذات باشد. اگر لازمه ذات شد، هر لازمی رتبتن از ملزوم متأخر است. پس در محدوده ملزوم ربط و ارتباط واجب نیست. وقتی که ربط نبود می شود غنا، یا ذاتن غنیست پس عوارض ربطی نمیپذیرد، یا به غیر واجب متکیست، این با توحید سازگار نیست. پس نمی شود گفت که فقر و ربط برای واجب نظیر زوجیت اربعه است، بلکه نظیر خود اربعه است برای خود اربعه. همونطوری که واجب تعالی عین الغناست، ممکنم عین الربط است. نه ذاتون ثبت له الربط، نه این که ما یه ذاتی داشته باشیم بگوییم ذات ممکن لا ضروری است، بعد وجود را از غیر دریافت می کند. برای اینکه اگر ماهیت اصیل است، نظیر قوابل بعدی نیست که بعد وجود بپذیرد. بنابراین مسئله حدوث ذاتی برمیگردد به عین الفقر، مسئله حدوث امکان ذاتی هم برمیگردد به امکان فقری. همون اشکالی که حکمای مشا بر متکلمین در مسئله علت الحاج حدوث بودن وارد کردن، همون مشابه اون اشکال را مرحوم صدر متعلیم بر حکما در مسئله امکان ذاتی، در مسئله حدوث ذاتی و امثال ذلک وارد کردن. خب تفاوت ره خیلی است، البته بالاتر آمدن. اون وقت رو اون دید، البته بهره ها رو از بسیار از کتب عرفا گرفتم، اما خوب توانستن بپرورانن، هم کمبود سخنان عرفا را جبران کنن و هم اینکه حرف خودشون رو مبرهن کنن. پس همون طوری که ذات واجب عین الغناست، نه ذاتون ثبت له الغنا، ممکن ذاتش عین الفقر است، نه ذاتون ثبت له الفقر. در بیان حضرت سید شهدا هست سلام الله علیه که خدایا من که در غنایم فقیرم، چگونه در فقیرم فقیر نباشم؟ یعنی اون هم که دارم ندارم. این که فرمود من در غنایم فقیرم، یعنی اونی هم که دارم عین ربط به توست، دیگه چیزی برای من نمیماند، برای هیچ موجود هم نمیماند.
جریان مقولات بنابراین چجوری
میشه؟ مقولات تقریبا برمیگردن به محمولات به زمیمه، خارج محمول دیگه نیستن.
مفهوم استقلال بعدم استقلال مفهوم تابع منشی انتزاعش هست. اگر این وجودات این ربط بودن، هیچ نوع استقلالی نداشتن، ما جوهر و عرض و امثال زالد نباید از این انتظار میکردیم، دارای احکامی نباید بودن در حالتی که
اینها بره نسبی هست. مرحوم سبزواری این مقدار رو دارن در اینکه ان الوجود رابطون رابطی سمت نفسی و فها که وزبیتی، اونجا میفرمان به اینکه تقسیم وجود به رابط و به مستقل و رابط و رابطی، این در صورتی است که ازاغیس بعضها الالبعض است و الا فالکل روابط. وقتی جهان را با یکدیگر میسنجیم میگوییم نفسی و رابطی و رابط. ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فها که وزبیتی. اما فرمود وقتی که به ذات اقدس اعلام میسنجیم فالکل روابط، همه حرفن، نه اینکه یک اسم باشد یکی فعل باشد دیگری حرف. اینجا هم همین طور است. پس مسئله با ملاحظه چرا قاعده کلی هست، منشأ انتزاع است، اما یه وقت است که ما اون منشأ انتزاع را با یکدیگر، منشأ انتزاع را با یکدیگر میسنجیم، میشود گفت یکی اسم است و یکی فعل است و یکی حرف. مثل این که ما یه وقت هست میگیم من لل ابتدا، این که میگیم من لل ابتدا، این من گرچه به حمله اولی حرف هست ولی به حمله شایان اسم است، دیدی دیگر گرفته. این گفتیم من لل ابتدا، این لل ابتدا خبر، من میشه مبتدا و این من اسم است برای اون حرف. این من اسم است برای اون حرف، وگرنه خودش حرف نیست، این اسم الحرف است. این باید دید دیگر است، وگرنه اون دید اولی که اگر ما من را که معنی حرفی است بیابیم، نمیتوانیم بگوییم من لل ابتدا. ممکنات هم همینطورن. ما الان اسم گذاشتیم برای این حروف، وگرنه اینها در حقیقت اسمی ندارن. یعنی اون چه که ما الان از این شجر و حجر نام میبریم و اینها رو مستقل مینامیم، میگیم وجود نفسی دارن یا جوهرن، در حقیقت دیدمون عوض شده است. وگرنه اینها رو با دید ذاتیشون ببینیم، فالکل روابط، دیگر تقسیم رابط و رابطی و نفسی ناتمام است. هذا تمام الکلام فی المقام الاول که فل انسان و حادثون، یعنی حادث ذاتی است و این معنا. اما حادث زمانی بودن، البته همون طوری که خود این بزرگوار تصریح کردن، نشأه عنصری او حادث زمانی است. در بعضی از مراتب زمان نبود و در بعضی از مراتب زمان یافت شد. چیزی که وجودش در یک نشأه زمانی مسبوق به غیر باشد یا مسبوق به عدم باشد، او حادث زمانی هست البته. و همون اشکالی که در باره حدوث زمانی اهل کلام حکما دارن، مرحوم سید متعلهین هم همون را دارد، منتها حکما برهان حدوث را ناتمام دانستن، دست به برهان امکان ذاتی زدن، ولی مرحوم صدر متعلهین این برهان را ناتمام دانست، ولی این برهان را تتمیم کرد، او را به عنوان برهان حرکت تصویر کرد و در محدوده عالم طبیعت اون را به کار برد. یعنی هم برهان حرکت ارسطو را ترمیم کرد، هم برهان حدوث اهل کلام را تتمیم کرد، نقص اون را و کمبود این را برطرف کرد، به اینها رنگ روغن داد، اینها رو یک برهان در آورد و کل جهان حرکت را محکوم این برهان نامید. برهان حدوث زمانی را که به صورت برهان حرکت در آورد، که رو تون بحث های کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید که اونها که اهل کلام بودن، چون حد وسطشون تغییر بود، اولا ناچار بودن که با قیاس مرکب مسئله رو اثبات کنن. مرحوم صدر متعلهین آمد مزایای برهان حرکت را اینجا پیاده کرد و این قیاس مرکب را قیاس بسیط کرد، و اون برد کمی که برهان حدوث داشت اون رو تقویت کرد که با برد زیاد از این برهان بهره بگیرن. حکما برهان حرکت داشتن، میگفتن به این که عالم متحرک است، هر متحرک محرک میخواد، عالم محرک میخواد، با قیاس بسیط حل میکردن. ولی متکلمین میگفتن عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است، این یک قیاس. بعد میگفتن عالم حادث است، هر حادثی محتاج محدث است، عالم محتاج محدث است، این دو قیاس. با این دو قیاس که جمعاً میشود قیاس مرکب، تازه ثابت میکردن که عالم محتاج مبدا قدیم است، اون هم در روبنای عالم. یعنی اگر کسی قائل شد به ازلیت ماده، برهان حدوث اهل کلام مشکل ازلیت ماده رو حل نمی کند. حالا اگر کسی هیولای اولا قائل نبود ولی صورت جسمی را که همه قائلن، اگر کسی قائل بود به این که جسم ازلی است، روبنا عوض می شود، این برهان اهل کلام هیچ جوابگو نبود. برای اینکه اهل کلام که قائل به تغییر بودن و حد وسط برهان اونا تغییر بود، تغییر یا تدریجی است یا دفعی. تغییر تدریجی را میگن حرکت، دفعی را میگن کون و فساد. تغییر اگر تدریجی باشد که در جوهر راه ندارد، بنابر حرف متکلمان که منکر حرکت جوهریه، و اگر تغییر دفعی باشد، معنی کون و فساد باشد، اونم در صورت جسمی را ندارد، چون صورت جسمیه کون و فساد پذیر نیست، اون صورت نوعی است که کائن میشود و فاسد. پس خلاصه برهان اهل کلام می شود که العالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه او فی صوره نوعیه، این حد وسط، و هر برهانی هم به اندازه حد وسطش نتیجه میدهد، اون وقت وقتی که برهان را باز کردیم به این صورت گویا میشود که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه به صوره نوعی و کل متغیر فهو حادث فی محدوده حدوثه، یعنی هر جایی که تغییر هست حدوث است، یعنی در اعراض و عوارض و صور نوعیه تغییر هست، در این روبنا هم حدوث است. و نتیجه که گرفته می شود این است که فل عالم و حادثون فی اعراضه و عوارضه و صوره. اگر متکلم قائل به ماده شد و دیگری احتمال ازلیت ماده داد، متکلم نمی تواند نفی کند. اگر متکلم منکر ماده بود، صورت جسمیه را که به ضروره میپذیرد، کسی احتمال ازلیت صورت جسمیه داد، او نمیتواند این احتمال را برطرف کند. ولی بر اساس حرکت جوهریه آمد، مرحوم سید متعلیم فرمود العالم متغیر متحرکون به جوهره و اعراضه و عوارضه، به جرمه و مادته و صورته و سیرته و کذا و کذا. فالعالم حرکتون و کل حرکتن فلها محرک، فالعالم لها محرک. هم بساطت قیاسی که در برهان حرکت ارسطو بود ایشون کمک گرفتن، و هم اینکه این اشکال بر برهان حرکت ارسطویی هم وارد بود و بر برهان حدوث اهل کلام هم وارد بود. زیرا اگر کسی قائل شد به ازلیت ماده یا ازلیت جسم، زیربنا را ازلی دانست، نه برهان حرکت ارسطویی مشکل را حل میکرد نه برهان حدوث اهل کلام. این آمد اون بساطت قیاس را از برهان حرکت ارسطویی گرفت و تغییر را بالمعنی العام، چه تغییر تدریجی چه تغییر دفعی را یک جا به حرکت برگردون، تا بود ما تغییر دفعی نداریم، همش به همش تدریجی است، یعنی عالم حرکت است، اونگاه عالم که حرکت شد محتاج محرک است. پس نشأه عنصری هر موجودی محکوم به حدوث زمانی است و حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت است. ذاتی یعنی هویت، نه ماهیت، یعنی ذاتش عین سیلان است. و سماوات و ارضین و ما فیه نه ما بینها، نه هرچی به نام عالم نامیده می شود حادث زمانی است، و این حدوث زمانی به درون اینها رفته، روبنا و زیربنا رو گرفته، برخلاف برهان اهل کلام که هرچی تلاش می کردن بیش از این نتیجه نمی گرفتن که حدوث روبنا رو گرفته نه زیربنا را. اما بر اساس حرکت جوهری حدوث زمانی رفته درون هویت اشیا، فلا عالمو به هویته سیالا. هذا تمام کلام فی المقام.
در صورت نوعیه حادث باشه چجور میشه؟ صورت جسمیه اینا ملازم هستن؟
نه، این زیربناست. اون که حکما تصویر میکردن گفتن به صورت ماه محتاجه دیگه، مثل دعامات دیگه تصویر میکردن.
یعنی اون کسی که منکر ایولا هسته و قائل صورت جسمی هسته، یعنی صورت جسمیه را خواهد بفرمایید که
بله، مثل
معنای این است که ایولا
بله، بله، چون ایولا بلاخره
انکار میکنه،
نه ایولا اولا را انکار میکنه. در حقیقت اونا که منکر ایولا هستن، منکر صورت مقایی به هیولا نمونکر صورت هم فرموش مرحوم خون. حالا برفرض هیولا را انکار کرده، صورت جسمیه را که می پذیرن، این صورت جسمیه زیربناست و صور نوعی روش میاد میرود و این به صورت ما محتاج است.
یعنی صورت جسمیه برای پذیرفتن دوتا صورت نوعی میماند؟
بله، یعنی
نمیگن که در
چرا دیگه صورت جسمیه، این جسمی که الان گاهی آب هست گاهی هواست، جسم که عوض نشد، جسم همون جسم است.
یعنی فاسد میشه،
صورت نوعی فاسد میشه، نه صورت این شی. یعنی جسمی دارد قابل ابعاد، میشه تقسیم کرد به دو نصف و ثلث و ربع، این هم چیزیست، میشود سه تا خط متقاطع که بر زوایای قوائم عمودن بر یکدیگر فرود بیاین بر او ترسیم کرد. این است که شش جهت ترسیم میشود، قابل ترسیم سه خط عمود متقاطع و مقایم است. این اونی که قابل ابعاد ثلاث است، یعنی بشود سه خط بر او عمود کرد ولی بالفعل نداشته باشد. این چیزو میگن جسم. خب اگر آب است همین رو دارد، اگه تبدیل شد به هوا همین رو دارد، تبدیل شد به آتش همین رو دارد، تبدیل شد به انرژی و نیرو. بالاخره اونها رو جسم نمینامن، ولی بالاخره یک وصفی است که یا خودش جسم است یا روبن زیربناش جسم است، باز این رو دارد. اگه کسی قائل شد به صورت جسمیه و حرکت جوهری رو نپذیرفت، این ناچار است که در برابر این شبهه ساکت بشیند، یعنی بگوید به اینکه ما راهی نداریم برای اثبات ازلیت جسم، در اثبات حدوث جسم. در فرمایشات اون آیون این است که چون جسم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث فالجسم حادث، در حالی که همچه تلازمی نیست، نمی توانن حدوث خود جسم اثبات کنن. میگن جسم خالی از حوادث نیست، یعنی روبناش حادث است، و هرچه که خالی از حوادث نیست حادث است. چرا؟ هرچه که خالی از حوادث نیست روبنای او حادث است. حرکت چون درون اشیا نرفته، بنابر انکار حرکت جوهری، حرکت روبناست.
این روبنا و زیربنا بین صورت نوعیه و صورت جسمی تصور میشه؟
بله دیگه، الان همین جسمی که گاهی حواس گاهی آب است،
همین جسمی که الان حیوان هستی، همین جسم هم صورت جسمی است هم صورت نوعیه.
بله، اما وحدت نیست، واقعا اتحاد است. نشانش اینه که یه وقتی خاک است، یه وقتی همین این خاک تبدیل می شود صور دیگر می گرد، می شود میوه، بعد دوباره صور دیگر می گرد، صورت جسمیه وز نشود، جسم همون جسم است.
حالا گفتن صورت جسم فاسد میشه صورت جسمیه؟
نه، صورت جسم مجاز است دیگر، وز بالا متعلق موصوف است. جسم فاسد می شود یعنی چه؟ یعنی یک چیزی که قابل ترسیم سه خط عمود متقاطع است، ایدی از بین نرفت.
اون اشکال بر کون فساد وارد است، اما اگر بپذیریم از این اشکال صرف نظر بکنیم،
خب دیگه یعنی چی؟ یعنی حرکت جوهری رو بپذیریم؟
نه، کون فساد رو اگر ما قبول بکنیم دیگه این جدایی
کون فساد نه بقیم. حالا کون فساد محضور دیگری دارد، گذشته از اون. بالاخره در کون فساد میگویند به این که ما اون جسم احتیاج دارد به صورت ما، پس جسم در همه حالات ثابت است، صور عوض می شود. یه وقت است ما می گویم این جسم به مادتهی و صورتهی فاسد می شود، یک جسم به مادتهی و صورتهی پدید می آید. این کون فساد نیست، این زوال یک شیء است و پدید آمدن شیء دیگر. یک وقتی می گوییم نه، این جسم تبدیل می شود به جسم دیگر، پس یه اصل ثابتی داره.
میشه خواهد به هیولا پس می رستن.
بسیار خوب، حالا یا هیولا اولا یا هیولا ثانیه، یه اصل ثابتی دارد، اون اصل ثابت عوض نشد، مگر اینکه حرکت رو ببریم درون او. وقتی ببریم درون او میبینیم ذاتش عین سیالان است، این ذات هر لحظه تازه است. این خلاصه کرام در امر اول که افل انسان و حادث.
در ذات
موضوع برای
اینکه
لا ضرورت امر عدمی است دیگر،
نه عدمی نیست، ولی ذا فرق بین سنخ ماهوی که لا ضرورت و لا ضرورت هیر چیزی با خود عدم،
نه عدم نه عدمی است. این لا ضرورت بعد تبدیل میشه به ضرورت، این ضرورت از ناحیه غیر می آید، قبلا لا ضرورت بود بعد ضرورت هست. نه عدم اون شی، نه عدم اون شی و عدم عدم او، نه وجود اون شی هست نه عدم اون شی هست، لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم.
این غیر سنخماهیت، پس چی فرق بین سنخماهیت و سنخ عدم؟
نه، منظور آنه که وجودی که از ناحیه غیر می آید این ضرورت بالغیر است، خود این شی این ضرورت را ندارد.
ندارد به معنی اینکه خودش خودشه، چیز دیگه نیست، این معنیش بیش از این نیست.
بسیار خوب، عدم نیست، اما وصف او چیست؟
وصف او هیچ وصف نداره، خودش خودشه. یعنی
نه، اگه هیچ وصف نداره که نمیشه تقسیم بکنیم بگیم اشیاء او اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنع.
ولذا به لحاظ وجودش
نه، اشیاء اما یقتضی الوجود میشه واجب اولا، وقتی لا یقتضی وجود شد اما یقتضی عدم میشه ممتنه اولا. اگر چیزی لا یقتضی وجود و لا یقتضی عدم شد مسکن قید شد برای او، لذا تقسیم می شود و از مقسم جدا می شود، میشه ممکن. و اگر ماهیت من حیث و حیه باشد و قیدی نداشته باشد، نه ممکن است نه واجب نه ممکن. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که بعد از این که نامگذاری و علت نامگذاری کون جامعه را به انسان ذکر کردن، اونگاه اوصافی برای ذکر میکنن. فرمان فهوال انسان الحادث الازلی، حالا اوصاف دیگه، نتیجتون لما ذکر ای ازاکان بهی، یعنی وقتی که خدای سبحان به وسیله این کون جامعه نظر الحق و الى خلقه، خدای سبحان به خلقش نگاه رحمت آمیز کرده است، فر رحمه هم، خدای سبحان خلق را مورد رحمت خود قرار داد به رحمت عامه، به اعطاء الوجود اوست که مجرای این رحمت و فیض است. فهو الحادث، انسان هم حادث است، الازلی هم ازلی است. حالا این دو صفت رو بساط بکنم که در چند مقام است. مقام اول اثبات حدوث ذاتی اوست، حدوث اوست. حدوث هم دو قسم دارد، حدوث ذاتی و حدوث زمانی. مقام اول درباره حدوث انسان است، چون انسان داره وحدت اطلاقی است، بعضی از مراتبش حادث ذاتی است که بعضی از مراتبش حادث زمانی است و کل مراتبش هم حادث ذاتی.
در جواب بودن این شرط مسئولیت داره، مقدم برای ازلی هست.
نه، کون جامعه که هست پس نشأه عنصری دارد.
خدا به این ناظر هست به خلق و واسطه است، پس حادث است، پس بدیم ازلی است.
نه، چون کون جامعه است، این کون جامعه دارای این اوصاف هوشگانه است، حادث هست ذاتن و زمانن، چون نشأات گوناگونی دارد. اگر حدوث زمانی نداشته باشد نمیتوان کون جامعه باشد. اما حدوث و ذاتی برای اینکه فل عدم اقتضاء ذاتی من حیث و هیه الوجوده، چون ذاتش لا اقتضاست و از ناحیه غیر وجود را دریافت میکند، و الا اگر ذاتش مقتضی وجود بود کان واجب الوجود، چه اینکه اگر ذاتش مقتضی عدم میبود ممتنع میشود. پس ذاتن حادث است و این حدوث ذاتی همه نشاط او را فرا میگیرد. و اما حدوث زمانی فلکون نشأت هل، نشأت هل عنصریت مسبوقتن بالعدم زمانی. این خلاصه امر در مقام اول. اما مقام ثانی که ازلیت اوست، ازلیت او را در بحث قبل مبسوطن بیان کردن. فرمودن او در شهود، در ایجاد علمی، در ایجاد عینی اشیا و در کمالات واسط است. و در مقام حضرت علمی وجود دارد، پس ازلی است. در نشأه تجرد که مسون از زمان است وجود دارد، چیزی که مجرد است مسون از زمان و احکام زمان است، نه حادث زمانی است نه قدیم زمانی، در عمود زمان نیست. پس وجود نشأه عنصریش گرچه حادث زمانی است و کل ذاتش گرچه نشأه حادث ذاتی است، ولی عین ثابتش وجود ازلی دارد علما، این یکی. و مرتبه تجردیش در فیض مقدس در عقول عالیه ازلی است، یعنی وجود خارجی دارد ازلی است. منتها ازلیت این انسان با ازلیت ذات اقدس اله خیلی فرق دارد که اون را از هم جدا میکنن. فرمان به اما ازلیته از دو جهت است. فبل وجود علمی ازلی است، برای اینکه برهانش این است که خدای سبحان در ازل عالم است، یک مطلب. علم هم لان العلم نسمت بین العالم والمعلوم، این دو مطلب. و هو ازلیون، این و هو ازلیون همون امر اول است. علم امر ازلی است، این یک مطلب. علم نسبت بین عالم و معلوم است، چون علم ازلی است این نسبت هم ازلی است، این دو مطلب. و نسبت هم منتسبین می خواهد، این سه مطلب. عالم میخواهد و معلوم، عالمش که خداست ازلی است، معلومش هم باید یه موجود ازلی باشد در نشأه علم.
این نسبت به تمام موجودات همین برهان جاری است.
بله، لذا در حضرت علمیه هست، منتها در اونجا او را هم فرمودن به این که در حضرت علمیه هم سایر موجودات به تبع صورت علمیه انسان کامل ازلی شدن، پس اونها مسبوقان در حقیقت. فعینه ثابت تو فیه، یعنی عین ثابت انسان در علم ازلیتو. خب این ازلیت عین ثابت به وجود علمی انسان، این یک مطلب. فرمودن و اما ازلیته فی بل وجود العلمی، دلش این است. و اما الوجود العینی روحانی، یا اون نسخه‌ای که دارد و اما بل وجود العینی روحانی، عدل اون بل وجود العلمی می شود. اونگاه عبارت این چنین خواهد شد که و اما ازلیته فی بل وجود العلمی به اون دلیل است، و اما ازلیته بل وجود العینی روحانی به این دلیل است. خب وجود روحانی چرا ازلی است؟ برای این که در نشأه عقل که اول ما خلق الله فرمود مجرد است، هر مجردی مسئول از زمان است، حدوث زمانی ندارد، قدم زمانی ندارد، نه قدیم زمانی است، نه حادث زمانی است، مجرد حکم زمان بر نمی دارد به مانند آن. فلأنه غیر زمانی متعال عنه و عن احکامه مطلقا، او برتر از آن است که به زمان حکم زمان محکوم بشود، متعالی از زمان است، متعالی از احکام زمان است مطلقا سلبا و اثباتا، نه به حدوث زمانی متصف است، نه به قدم زمانی. نمی شود گفت عقل قدیم زمانی است، نمی شود گفت عقل حادث زمانی است، زیرا در افق زمان نیست، تاریخ بردار نیست. پس فهوال حادث ازلی، هم حادث است هم ازلی است. و چون هم حادث است هم ازلی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرمود که نحن الاخرون السابقون، ما آخرونیم یعنی حادثیم، سابقونیم یعنی ازلی هستیم. و اگر به این جمله اخیر بخورد، معناش این خواهد شد که چون اون نشأه نورانیت اینها مسئول از حکم زمان است، یه امر دائم هست، اینو یه امر دائمی هن، هم با پیشینیان بودن هم با آیندگان هن. خب قبل از اینکه به مسئله دوام برسن، اینجا برای رفع توهم میگن به اینکه انسان نشأه حدوث دارد، خدای سبحان که منزه از حدوث است، یه ازلیتی هم دارد که خدای سبحان ازلی است، ولی مبادا بین ازلیت این کون جامع با ازلیت خدای سبحان اشتباه بشود، برای اینکه ازلیت او ليس کمثله شیء است. انسان ازلی است، یعنی دائما موجود است به دوام مبدأش، فیض دائم است، نه دوام زمانی. خدای سبحان ازلی است، یعنی مسبوق به عدم نیست، هر گونه عدمی، عدم غیری، عدم زمانی، عدم ذاتی رأسا از او منتفی است. و انسان ازلی است، یعنی وجودش از جایی برای همیشه نشأت گرفته است. خدای سبحان ازلی است، یعنی وجودش از جایی نشأت نگرفته است. پس از این دو جهت بین ازلیت کون جامع و ازلیت ذات اقدس اله فرق است.
در وحدت شخصی این به صورت درست است که بگیم که مبدأ مثلا ازلیتش
اونطور است، ظاهر می شود، حالا ظاهر می شود، حالا تبدیل به صدور نکنیم، تعبیر به ظهور بکنیم. والفرق بین ازلیت الاعیان، چون فرمودن کون جامع از دو جهت ازلی است، یکی وجود علمی دارد در اعیان ثابته، یکی وجود مجرد دارد. فرمود بلفر بین ازلیت کون جامع در اعیان ثابته، این یک، ول ارواح المجرده که این وجود خارجی است مونتا مجرد، دو، که انسان کون جامع از دو جهت ازلی است. فرق بین ازلیت انسان در این دو جهت و بین ازلیت المبدعه ایاها، بین ازلیت ذات اقدس اله که اینها را آفرید و ابداع کرد، این است که ان ازلیت الحق سبحانه و تعالی نعتون سلبیون، ازلی است یعنی لم یسبق هو غیر، نبکی نعتون سلبیون ینفی الاولیه، یعنی برای او اولی نیست، او اول به ذات است. به معنی افتتاح الوجود عن العدم، اولیت به این معنا که وجود مسبوق به عدم باشد، این رو از خدای سبحان نفی میکند، جز صفات سلبی ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه لأن حق سبحانه و تعالی عین الوجود است، وقتی عین الوجود شد وجودش از جایی آغاز نمیشود، پس ازلیت حق سبحانه و تعالی به نفی الاولیت است، این مال ازلیت حق. اما و ازلیتها، یعنی اطفس بر اون بالا که فرمود، فرق این است که این ازلیت الحق تعالی نعتون سلبی، و ازلیتها یعنی این ازلیت اعیان و ارواح مجرده، یعنی ازلیت کون جامع از اون دو جهت، دوام وجودها، دوام وجود این اعیان در نشأه علمی و ارواح مجرده در نشأه خارجی به دوام الحق سبحانه و تعالی، پس ازلیتش بالغیر است. این یک فرق. ما افتتاح الوجود عن العدم لکون این وجود من غیرها، این دو فرق، هم بالغیر است هم مسبوق به عدم هست، یعنی در مرتبه ذات نبوده است بعدن نشأت گرفته، این دو جهت فرق. هازا تمام الکلام فی المقام الثانی، اما مقام ثالث که فرمود فهو دا فهوال منشعون دائم الابدی، منشأ است برای اینکه خدای سبحان فرمود ثم انشأنا و خلقا آخر بود، اما دوام و ابدیتش به چه نحوه است. و اما دوامه و ابدیته برای چند جهت، یکی این که در مقام ثانی ثابت شد انسان ازلی است، و در براهین گذشته آمده است که کل و ازلیین فا و ابدیین و بالعکس، چون ثابت شد که انسان ازلی است و ثابت شد که هر ازلی هم ابدی است و بالعکس، فهو دائم ابدی، این یک برهان. برهان دیگر که اقامه میکنن بر ابدیت انسان این است که این کون جامع، نه وجود عنصری شخص، این کون جامع که از صدر تا ذیل را گرفته، این کون جامع که خلاصه عالم است، این کون جامع به هیچی متکی نیست، بر هیچ چیزی متوقف نیست. بفرمایید کل عالم، حالا فرق این کون جامع با عالم اجمال و تفصیل است. خدای سبحان نسبت به حوادث یومیه گرچه فاعل تام است، اما نسبت به کل عالم علت تام است، نسبت به صادر اول علت تام است، نسبت به این شجر و اون حجر فاعل تام است نه علت تامه، برای اینکه این شجر نیازمند است به علت قابلی و مانند آن، لذا ممکن است با فیاض بودن خدای سبحان نتواند فیض دریافت کند، در طی برنامه‌های دراز مدت یه درختی سبز می‌شود. اما کل عالم الله تعالی نسبت به او فاعلت تام است، چون کل عالم دیگر جز نیست، متوقف بر الله و چیز دیگر نیست. چین که صادر اول هم این چین است، خدای سبحان نسبت به صادر اول علت تام است. بنابراین از کل عالم گاهی به عنوان عالم کبیر، گاهی به عنوان انسان یاد می شود، گاهی به عنوان فیض منبسط یاد می شود. الان بحث در حوادث جزئی نیست، بحث در این فیض منبسط است که از او گاهی به عنوان عالم، گاهی به عنوان آدم یاد می شود. وقت این فیض خدای سبحان نسبت به علت تام است، چون علت تام است، اگر او دائم نباشد و ابدی نباشد، اگر او دائم نباشد و ابدی نباشد، یعنی گذشته منقطع داشته باشد یا آینده منقطع داشته باشد، یا لازمش انفکاک معلول از علت است که بازگشتش به تناقض هست، یا لازمش تسلسل است که اونم بازگشتش به تناقض هست. مرحوم
شیخ انصاری اینجا می‌فرماید که تمام شرایط ادیان در حدوث زمانی هستن. بنابراین اگر برهانی دیدید مناش این است شبه هست و همین برهان
اون درباره عالم طبیعت هست، عالم طبیعت ادله طبیعت هست، ادله طبیعت را که مرحوم صدر متعلی می‌فرمان به این که عالم حادث زمانی است بیش از اون مقداری که اهل کلام اثبات میکنند عالم. اما اصل الفیض همه ادعیه و همه این روایات نشون میده که دائم الفیض علی البریه است، عطا او غیر مقطوع است، غیر مجزوز است، کل من نهی قدیم است و امثال
زمانی که مرحوم ملا صدر میفرماید این غیر از زمانی که
بسیار خوب
دیگران گفتن اصلا تکشون هم نمیرسید.
بله، حالا منظور اینه که حدوث زمانی رفته در درون عالم و سماوات و عرضی هر لحظه تازن. لذا مرحوم سبزواری دارد که والفیض منه دائم المتصل و المستفیض داسر و زائل. الحمدلله رب العالمین.